بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا علیه السلام من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الزابین عن دینه به حجج الله و المنقذین لزعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. به مناسبت بحثایی که محضر شما فضلا روزهای شنبه بعضی هفته ها داریم، امروزم برخی مطالب رو عرض میکنم. ممکنه قدری هم از اون زمان عرف ما طولانی تر بشه، من عذرخواهی میکنم. بعضی از دوستان هم که زحمت کشیدند و آمدند، از اونها هم تشکر میکنم. ببینید، در این سالهای اخیر، به ویژه باید بگیم ماهای اخیر، برخی حرکات رخ داده و داره رخ میده و انتظارم میره که تشدید بشه. بنده هم لازم میبینم هم به اون حرکات بعضن اشاره کنم، هم نکاتی رو در اطرافش بگم. به هر حال من، شما، دیگران یه وظایفی هم در این ارتباط ها داریم. این حدیثی که محضرتون خوانده شد از امام هادی علیه السلام که بیان میکنه نقش عالمان دین رو بعد از غیبت حضرت، شنیدنی هم هست که هنوز غیبتی واقع نشده، امام هادی دارن بیان میکنن، ولی هم آینده رو از جهت به تعبیر ما امواج زلال پیشبینی میکنن، هم نقش علما. میفرماین اگر بعد از غیبت نمانند عالمانی که دعوت کنند مردم را به امام زمان، به امامت راهنمایی کنند بر او و از دین امام زمان دفاع کنند، با حجت، با برهان، با دلیل و دستگیری نکنند ایتام آل محمد رو، ضعفاء عباد الله رو، از دامهایی که ابلیس و مرده ابلیس بفهمد، امواج زلال تو پرانتز، از دامهایی که اینا پهن میکنن، دشمنان اهل بیت، دشمنان امام زمان، نواصب، یک نفر بر دین خودش باقی نمیمونه. این معناش اینه که اگر اثری هست، اگر ذکری هست، اگر شیعه‌ای وجود داره، به خاطر زحمات علماست. خب غیبت واقع شد دیگه، امام هادی رفتند و امام عسکری هم رفتند و امام زمان و غیبت واقع شد، عالمان هم اومدند و عهده‌دار حفظ دین شدند، یعنی تمام اینا به وقوع پیوست، مردمانی هم پیدا شدند که دین رو حفظ کردند. ما تا هممون میدونیم و هر منصفی میدونه که در این میان خب بعضی ها خیلی خوش درخشیدند، امثال شیخ صدوق، شیخ مفید، علامه هلی، بزرگان چنان که برخی از مردمان خیلی خوب درخشیدند، مثل مردم کوفه. حالا اون مقطعش بگذاریم در حادثه کربلا، ولی در طول تاریخ خب میدانید کوفه جز شهرهای با برکت بوده برای تشیع. گاهی مثلا به خاطر همون بحث حادثه عاشورا و مثلا با امیرالمومنین اینها، خب درست شناخته نمیشه کوفه. بعدم یه مثلا شعاری هم داده میشه که ما اهل کوفه نیستیم، البته منظور معلومه مردم اون زمان، ولی به هر صورت ممکنه برای بعضی ها موجب اشتباه بشه. اما شاید مثلا هیچ بلدی، هیچ شهری در جهان اسلام مثل قم ندرخشید. از همون اوائل، از همون ابتدای کار، حوزه قم، مردم قم، تا اینکه آمد تا حال که وضعیت رو میبینید. و جالبم اینه که اگه تاریخ رو دنبال کنید، همینها، یعنی همین عالمان، همین شهرها، همین مردمان، همیشه تاریخ هم تو تیررس دشمنان بودن. حساسیت هایی که بوده بر خود قوم چه گذشته، جالبه کسی دنبال کنه تاریخ قوم رو، متوجه میشه. و خب همش هم از دشمنان بوده، از کسانی که مثلا داعیه فرض کنه شیعه بودن نداشتن، طلبه بودن نداشتن، دشمنان بودن دیگه. طبیعی هم هست، یعنی دشمنو نباید بگن چرا این کار کردی. خب میگه من دشمنم دیگه، نکنم بی ارزم. همطور که ما هم اگر دستمون جایی بر بیاد واقعا یه چیز رو باطل بدونیم، باهاش دشمنی داشته باشیم، ممکنه علیهش کار کنیم. این توقع از دشمن همین میره، دشمن کمک کنه خیانت کرده تو چیز خودش. اما چیزی که تعجب برانگیزه فضلا و باعث هم شد من یه مقداری این بحث رو محضر شما مطرح کنم، چیزیست که گاهی خودی نماها، چون من مطمئن نیستم اینا خودی باشن غیر خودی باشن، بعضی خودی نماها، حملاتی که خودی نماها به این کانونها میکنن، این توجیهی انسان براش نمیبینه جز بعضی مسائل که شاید خوشایند هم نباشه گفتنش. حال بعد از این مقدمه، من دو سه جریانی که اخیراً گذشته و تو فضاها مطرح شده، نمیتونه بگیم الباطل فلان، بالاخره مطرح شده، افکاری رو مشمول کرده. اخیراً یک کلیپی از یه آقای معمم در فضای مجازی اومده با عکس و صدا و تصویر که صحبت میکنه راجع به حملات شیخ مفید به جناب صدوق. حالا دیده باشید ببینید، کتابی رو ایشون میاره پشت همین، فکر کنم اینستاگرام باشه چی باشه، کلیپی هست، من خیلی هم وارد نیستم این چیزا رو، ولی چند بار دیدم که خواستم حرفی بزنم مستند باشه، که جناب شیخ مفید در این کتاب به صدوق، شیخ صدوق حمله کرده، او رو دیوانه معرفی کرده، یک کسی که دیگه تکلیف ازش اسقاط شده، صاحب هوا، یعنی هم غیر عاقل هم غیر متدین، غیر عادل معرفی کرده. دی بعدش هم خیلی با آب و تاب صحنه رو، عبارت رو نشون میده و که یه نتیجه هم میگیره که بالاخره این دوتا، یکیشون تو این قضیه فاسقن آن هرچه، یا شیخ مفید راست میگه پس صدوق اینه، و شما میخواید دینتون رو از صدوق بگیرید، میخواید روایات صدوق رو بگیرید، صدوق اینه، یا مفید داره دروغ میگه، داره خطا میکنه، این خطای فاحش، پس شیخ مفید اینجوریه. اینو میتونید حالا تو فضای مجازی، خیلی هم این دستوندست شده، معلومم هست یه همچون فضایی، من نیاز به گفتن نیست توضیح بدم برای شما، یه چیز اینجوری بیاد، ولی یه نکته اخلاقی کسی بگه ممکنه 200 نفر بیشتر نبینن، اما این چیزها رو یه دفعه میبینی میلیونی میبینن. خب این یه نکته داشته باشید، حالا تا بعد برمیگردم. یه مطلبم که اخیراً از یک کلاهی در فضای مجازی پخش شد راجع به مخصوصا حالا چیزی که خیلی ناراحت کننده است، شهر قم و دختران قم، تعبیری که این شهر پر از نمیدونم فاحشه است، به این تعبیر اومده تو فضای مجازی. حالا مگر بگه من نگفتم دروغه، آرو تکذیب بعدش باید ببینم، بعد این تکذیبه وقت دروغ نباشه. و چهار تا چهار تا وای میسن گوشه های خیابون قم دختران، پنج تا پنج تا، چهار تا چهار تا با حجاب کامل. بعدم کافیست که یه ماشینی توقف کنه، میریزن دور این ماشین و عرضه میکنن خودشون رو. بعد میگه من خودم رفتم قم، ماشینم خراب شد، دیدم یک تعبیر فاحشه باز میکنه، چسبید به ماشین که مثلا خودشو عرضه کنه. خب اینم تو فضای مجازی اخیراً اومده، شاید دیده باشید. یه نکته هم این دیگه جدیدتر از همشه که بله، علامه هلی نصف شب نیمه شب متوجه شد بالغ شده. 14 سالش بود متوجه شد بالغ شده. حالا چطور متوجه شد نیمه شب؟ همون لحظه خانواده‌شو مجبور کرد که برن خانه همسایه، معلومه قبلا هم زیر نظر گرفته بوده، دختر همسایه رو براش بگیرن. خب حتما بگیرن که بیارنش هم دیگه، که با هم نواز جعفر تیار بخونن. که ببینید من چند تا نکته عرض کنم، البته از اینا هست دیگه، بعضی جریانات هم که گاهی بعضی از مثلا افرادی که حالا خودشونو انقلابی جا میزنن و خیلی بله چه مثلا توسعه میدن افرو به اصطلاح قیسازی رو، تا یک چیزی دقیقا با فکرشون مطابق نباشه دیگه تو امواج حرفاشون قرار میدن. اینم باز یه جریانی است که اون هست، همیشه هست، جدید نیست. اولا راجع به اون بحث مورد اول خیلی جالبه. ببینید یه کتابی است النکت الاعتقادیه که چاپ شده. تو این نکت اعتقادیه رساله ای است به نام عدم و سهو نبی که این فرد معمم از این رساله میخونه. البته تو بعضی از چاپام اومده از شیخ مفید، اما این کتاب صدها سال در انتسابش به شیخ مفید بحث و بعضی ها رسمن رد کردن. مثلا شیخ علی نواده شهید ثانی میگه من تأمل جدی دارم در انتساب این کتاب به شیخ مفید. شیخ آقا بزرگ، ما چند تا شیخ آقا بزرگ داریم تو شناخت کتاب؟ یه دفعه بنده میگم به من میگه تو تخصصت فقه و اصول و فلسفه فقه و از این چیزاست، اما یه دفعه شیخ آقا بزرگ میگه، ایشون میگه استبعاد شیخ علی نوازی شهید ثانی فی محلهی. بعد اضافه میکنه آقا بزرگ، میفرماید که ولا سیما مع عدم ذکر نجاشی لحاظ الجواب فی فهرسه. چون رساله صحو النبی، عدم صحو النبی میگن جواب صدوق دیگه، میگه اصلا نجاشی که همه کتابهای شیخ مفید رو بنا داشته نقل کنه، یعنی کتاباشو شمرده، حتی دقت هم میکنه، میگه نگفته منها منها، در مقام حس بوده و چنین کتابی رو به شیخ مفید نسبت نداده. ابن شهر آشوب رد میکنه. از معاصران جناب آقای شوبری آیت الله سلمه الله، ایشون هم یه تحقیقی که آقای رضا مختاری داره راجع به انتساب این کتاب و بعد رد میکنه، ایشون هم حاشیه نمیزنه و تأیید میکنه عدم انتساب این کتاب رو به شیخ مفید. مرحوم نجاشی یه جا میگه این کتاب مال ابو یعلا جعفری نامیه، البته قاطعانه نمیگه ولی احتمال میده که مال او باشه. خود شیخ مفید که از کتابهاش یاد میکنه هیچ کجا از این کتاب اسم نبرده و دارم قرائنو میگم. یه جای دیگه وقتی میخواد جواب، چون شیخ صدوق صحو النبی داره میدونید، ما مدافع نیستیم از اشتباهات صدوقه، ولی وقتی جواب میده با احترام یاد میکنه. از اون طرف نجاشی شاگرد شیخ مفیده، وقتی از شیخ صدوق یاد میکنه ببینید کتاب نجاشی رو که از شیخ صدوق چجور یاد میکنه. این وضعیت این کتابه. البته میدونید که ما نمونه هایی داریم، کتاب هایی که گاهی به افرادی منصوبه ولی ثابت نیست، بعضن هم عدمش ثابت شده. به همین خاطرم اشعثیات به محمد ابن اشعث منصوبه، چاپ هم شده ولی بزرگان مشکوک میدونن، رد میکنن. این حالا ما یک کتابی با این وضعیت بیاریم تو فضای مجازی، بعد اون عبارت مفید رو نقل کنیم علیه صدق. نکته دیگه من نکات رو بچینم که ببینیم این حرکت چقدر وزانت داره، چقدر این علمیت کار. نکته دیگه ببینید، معمولا تو بحثای علمی مخصوصا در گذشته این عرف بوده، شما کتاب‌های دهه 50 رو ببینید، این آقای صالحی نجف آبادی، نعمت الله صالح نجف، یک کتاب شهید جاوید نوشت. شما خب نرسیدید اون موقع ها، هنوز شاید هم نبودید. آقا اصلا حوزه رو مشغول کرده بود، موافق مخالف، مخالفان بزرگوار و محترمی هم نوشتن. اگر الان بخوان اون کتابا چاپ بشه اصلا یه چیزی شبیه، چطور تعبیر کنم که مثلا یه چیزی مثل اول تا آخرش فحشا، که الان اگر کسی اون کتابا بخواد بنویسه میگن آدم عقده‌ای، آدم فلان. اما اون زمان عرف بوده. ما در گذشته حملات تون داشتیم، میگه این حرف ممایز حقو به سکلا لا یتفوه به آقه. اما امروز نه، بعضی چیزا آقا این باید تو زمان خودش ببینن. الان صاحب جواهر میدونید که بخوان به جواهر نمره بدن خیلی جاها زیر سوال میره، چون گاهی ده صفحه ده صفحه پنج صفحه پنج صفحه نقل میکنه، از کسی آدرس هم نمیده. امروز اگر یک کسی یه خط از کسی نقل کنه داخل گیومه نبره، مالکیت فکری، مالکیت معنوی، مالکیت چی؟ و اینو مثلا یه نوع سرقت حساب میکنن، در حالی که قدیمی تو نبوده. جواهر گاهی وقتا وجب وجب از کشف اللسان نقل میکنه، چون خودش قبول داره این عرف بوده دیگه، من قبول دارم دیگه، برای چه آدرس نخو، قبول دارم دیگه. بحث مالکیت فکری و نظری این بحثا میگم نبوده که به این معنا که حال بخوان چاپ کنن پول بگیرن، اینا مال بعد از صنعت چاپه. خب حالا ما بیام جواهر رو محاکمه کنیم بگیم بعدم این، ببینید با تو زمان خودش ببینن اینجور مطالب تو زمان خودش. تازه هی من میگم زمان خودش، الانم هست. مثلا یه کسی یه حرفی میزنه آدم میگه اینو عاقل نمیگه، اگرم کسی گفت باید تکلیف ازش برداشت. اما میخوام بگیم واقعا فلانی که این حرفو زده دیگه دیوانه است و من دیگه باش معامله نمی کنم، چون معامله با دیوانه باطله دیگه. اینه یا این تو عرف ما هست. این که ما بگیم شیخ مفید به این دلیل صدوق رو کذا، این توجه نیست که این عرف بوده، الانش هم به یه جوری هست. آدم عاقل این حرفو نمیزنه. نمیخوام بگیم تو عاقل نیستی و احکام دیوانه بار میشه، حتی ممکنه بگیم تکلیفم دیگه نداری با این حرف، اما اینا همش اسباب جواب دادن و عرف هم بوده. از همه اینا میگذاریم، من یه سوال دارم، واقعا هدف چیه آقایان؟ مثلا این چه معضلی رو حل میکنه؟ بله، حالا همه اینا درست، اون کتاب مال مفیده، مفیدم شیخ صدوق رو دیوانه میدانسته و گفتم ایشون دیگه تکلیف نداره، یخ باش معامله نکنین، حواستون باشه. هدف نقل این حرفا چیه الان؟ این حق داریم سوال کنیم یا نه؟ این مثلا آیا که از معضلات اینه که صدوق رو بشناسید که شیخ مفید اینو گفته، یا مفید رو بشناسید که راجع بزرگی اینقدر بی‌ادبی کرده؟ اینه واقعا این چه مثلا مشکلی رو حل میکنه؟ اگر میخوایم بگیم که از این طریق میخوایم نشون بدیم تعارض افکار، تضارب افکار، خب این که خیلی متین‌تر و آرام‌تر میشه نشون داد. بگیم صدوق اینو گفته، صحو النبی مینویسه، شاگردش البته معلومم نیست، تو اون کلیپ میگه شاگرد صدوق، ولی شاگرد بودن شیخ مفید از جناب صدوق ثابت نیست، ولی حالا اونش خیلی تأثیر تو بحث ما نداره. واقعا چجور میشه مثلا این؟ من نمیفهمم اصلا فضلا کدام قوم و قبیله اینجور با بزرگانشون رفتار میکنن؟ چیزی که آدم ناراحت میشه، الان دانشگاهی ها اینجوری رفتار میکنن با بزرگان قومشون، با متفکرانشون، دانشجویان حقوق با بزرگان حقوق اینجوری رفتار میکنن، دانشجوی نمیدونم زرتشتی مسیحی هرچه یا طلبه های اونا با بزرگان اینجور رفتار میکنن، با کتب اینجور رفتار میکنن. چطور همه اونا در حاشیه امنند؟ اگرم حالا انتقادی بشه یه انتقاد جزئی میشه، اما به تراث شیعه که میرسه، به عالمان شیعه که میرسه، دیگه همه چیز مباح میشه، همه چه حلال میشه. این راجع به مورد اول، حالا باز کلیات رو عرض میکنم. اما راجع به مورد دوم، من و شما تو قم زندگی میکنیم، واقعا اوضاع قم اینه؟ یعنی ما هر وقت ماشینمون خراب میشه تو قم فوری یک فاحشی میچسبه ماشین ما؟ حال بگید شما معممید مثلا، قیافت خشنه، خب بسیار خوب، هر چه مثلا دیگران چی؟ اینه واقعا طول تاریخ اینه. بعد دوستان اینا رو ساده نگذاریم ها، اینا الان یه دختر قمی، یک خانم قم بره بیرون خجالت میکشه با این وضعیت، دیگه من مال قمم. خدا وکیلش همین الان که اوضاع قم یه مقدار ناراحت کننده شده، همم میدونن، بعضی هم تذکر دادند، اما انسان وقتی میره بیرون، اسم شهرها نبرم، میره تهران، رو تهران طور نیست اسم تهران دیگه بزرگ، میره تهران، میره فلان، میره فلان، وقتی برمیگرده به قم یه احساس دیگه ای داره. همین الانش هزاران هزار خانم با حجاب با فل اینجور نیست که آخه اینجور رفت، این برخورد با قم. حالا این چه هدفی رو برمیگردیم به این قضیه، این مثلا قم رو اینجور معرفی کردن؟ خب من و شما قمیم فضلا، تو قم داریم میبینیم، میگیم اینها دروغه، گناهه، بهتانه، یا یه نوع تعصب داریم. اما بقیه که بیرون زندگی من چه نگاهی به قم پیدا میکنن؟ چه نگاهی به زنان قم، به دختران قم؟ نمیدونم چه هدفی مثلا، این چه معضلی رو حل میکنه؟ آیا اگر ما میخواستیم مثلا جریان عقد موقت رو بزنیم، یا جریان نمیدونم یک کانون تعدد همسریابی رو، که اونا رو حالا من بعد عرض میکنم اونا هم باز چقدر دارن بعضی کارهایی نسنجیده میشه، اگر بخوام بگیم باید مثلا اینجوری، حالا این راهش دروغ خلاف واقع و یه شهری که با اون سابقه گفتم. مورد سومم که من واقعا نمیدونم اینا چقدر برای مخاطبانشون سهمی از عقل قائلن که یه بچه 14 ساله نصف شب احساس کنه بالغ شده، همون نصف شب پدر مادرشو مجبور کنه. حالا این خیلی هم چیز عجیب، مثلا بگیم حالا بیچاره گفته من زن میخوام، گفتن کیو میخوای؟ گفته دختر همسایه رو. پاشتن رفتن اونم بیدار بودن. حال خیلی هم، ولی اومده ببینید تو فضای مجازی که میاد، تو جایی که میبینید ما الان هزاران هزار پسر بزرگ، دختر بزرگ که نمیتونن ازدواج کنن، بعد ما اینا رو مطرح میکنیم. اولا از کجا آوردی؟ خب حالا بگو فلان مثلا کتاب نوشته، مگه هر نوشته ای مثلا درسته؟ مگر هر زمانی برای هر زمان؟ خب بله، یه زمانی هم میگفتن دختر مثلا 9 سالگی خونه شوهر باشه. حالا میتونیم مثلا اینو ترویج کنیم، خودمون حاضریم این دختر بچه 9 ساله که اگه عروسک نباشه خوابش نمیبره تا صبح، این مثلا ببینید زمان مکان تو بعض نقل مطالب. اینم مورد سوم. اما حالا چند تا نکته کلی عرض کنم. ببینید قدری تنده، تلخه، ولی حالا که وارد شدم بذارید عرض بکنم. بنده معتقدم این جور صحبت ها چه خود قائلان بخوان چه نخوان، چه انقلابی باشن چه غیر انقلابی، چه مرتب از مقام معظم رهبری و نهادهای انقلاب یاد کنن چه نکنن، چه معمم باشن چه شخصی، این جور حرکات، این جور گفتن ها چیزی جز خدمت به دشمن نیست. و لذا ببینید کیا اینا رو پخش میکنن، کیا دوست دارن اینا رو دست به دست کنن. این سوال، این خودش معیاریه. اگه یه چیزی داشتیم که دیدیم بیرون آبیا دوست دارن دست به دست کنن، این خودش میتونه یه معیار باشه. این یه نکته، یعنی در خدمت دشمن بودن هست. نکته دوم اینه که اینها یا جاهلن یا مأمورند. مأمورم ببینید لازم نیست علنی تابلو بزنه، اصلا بعضی وقتا تا 100 سال دیگه معلوم نمیشه، طرف میمیره مأموریت بدنش معلوم نمیشه. ولی بالاخره چیزی که خیلی روشنه که مثلا ما فلان جریانو بزنیم راجع به یه شر اینجور بگیم، این که دیگه خیلی فلسفه ملا صدرا نیست که بگه من نفهمیدم، یه چیز خیلی روشنیه. نکته دیگه باز اینه که معمولا هم اینا در راستای کار خودشون خودشونو به یه جاهایی وصل میکنن، به کانونهای قدرت، یا مثلا حرفای قشنگ میزنن. در همون مصاحبه شهر قم، مربوط به شهر قم، یه حرفای زده شده یه بخشش درسته. اصولا کسانی که مانو یه حرف باطلی رو بزنن یا بالاخره نهایتا کارشون این میشه، اینا میدونی که همش که باطل نیست، یه چند تا یه حملاتی میشه به بعضی از صحبتهایی که شده. من تو پرانتز بگم، چون میدونم بعدا این صدا بعضیا موافق مخالف، من به شما عرض کنم بنده نه پسر بزرگ دارم، نه دختر بزرگ دارم، نه داداشی که زن نگرفته باشه، نه خواهری که تو خونه مانده باشه، ولی لحظه ای نیست خدا میدونه که از این وضعیتی که الان در، نمیخوام سیاه نمایی کنیم اون غلطه، از این وضعیتی که هست در کشور، همین دیروز حرم امام رضا مشرف بودم، یکی از اسیتن دعا مالو دعای ما مر نیست مستجابم بشه، ولی همیشه دعا میکنم خدایا این جوان ها، این دخترها، میلیون ها دختر، میلیون ها پسر که میخوان ازدواجن و نمیتونن. متاسفانه مسئله مثلا گرانی و بیکاری مسئله است، خودمونم به همدیگه رحم نمی کنیم. فلان پولدار مثلا تو عروسیش به عروسش یه سویچ ماشین میده، این دیگه آروم آروم رسم میشه، تالار میگیره، دیواد همه بگیرن. و اگر صدای من رو از متمولان کسی میشنود بعدن بشنود، واقعا باید یه نهضتی تو متمولان متدین پیدا بشه. چه اشکال داره اگر کسی میتونه حالا دو تا دختر داشته شوهر داده، فرض کنه سه تا داشته، سه تا داره، یه جوان رو هم یا پسر یا دختر، واقعا بعضی نمیتونن با این وضعیت و با این رقابت و با این مسابقه. چرا؟ ازدواجی که من بگم خود ماها کردیم همین الانش هم راحته، اما هی رسم شده، هی یعنی متمولان رسم گذاشتن، دیگران هم ناچار شدن بپذیرن، این موزل پیش اومده. الان یک کارگر بخواد دختر شوهر بده، یک کارمند جز بخواد دختر شوهر بده، بگیم 50 میلیون 60 میلیون 100 میلیون میخواد بده، خب نداره کی؟ یه طلبه میخواد این کارو بکنه، پسر میخواد زن بگیره، این هست. یعنی یه وقت بعدن نگن. و بعضی از راهکارهایی که بعضیا میدن اونا راهکار اساسی نیست. این که چند همسری انتخاب کنن زنها کذاب، اینا راه حل نیست. راه حل اگر به نظرمون میرسه، البته من نمیخوام بعضی مسائل انکار کنم سوء استفاده نشه، اما یعنی اینا درسته، اینا ناراحتی است برای مثل خود بنده که هیچ نسبت به خودم و بستگان، ولی هست و همم دلسوزن. بله عرض میکنم یه راهش هم همینه که متمولان متدین این کارو بکنن، اما اینا رو وارد میشن. یعنی معمولا تاکتیک اینه که دو سه تا حرف قشنگ، نمیگم غلط، عوام پسند گفته بشه، بعد یه دفعه به یه تراس حمله. قوم برای ما یه تراسه آقا، شیخ صدوق یه تراسه، علامه هلی یه تراسه. چه عرض کنم آقایان، اگر اون وقتی که یک شخص اومد در فیضی صحبت کرد و مطالبی رو گفت به نظر ما خلاف واقع، یعنی یه جور القا کرد که یه صف 700-800 نفره تشکیل شده، چفت هم ایستادن برای چاپ رساله و همان دنبال اینن و این قوم همین ازش میاد تولید رساله بکنه، اگر ما فکر میکنیم برخورد مناسب میشد، نشد. از مجاریی که انتظار میرفت برخورد کنن نشد، شاید فرش قرمزم پنتر شد، پن بود پنتر شد. اگر مثلا یه همچون چیزی میشد شاید قدری کنترل میشد، و حالا هم دیر شده، ولی جلو ضرر رو هر وقت بگیرن نفعه. به نظر ما البته عادلانه، نمیخوام بگیم حالا خدای نکرده غیر عادلانه. یکی از آقایون نوشته بود که پیشنهاد بود برخورد قضایی، نوشته بود که چرا برخورد علمی نشد. من اتفاقا نویسندم از دوستان ما هست دیگه، من چیزی نگفتم، نمیدونم راجع به این که بگیم قوم مثلا پر از فاحشه شده فلان، برخورد علمی یعنی چه؟ یعنی بگیم نه نشده اینه برخورد. حالا اون اولی خب برخورد علمیش همین که من عرض کردم، یه نسبتی میدی خب بی خود این نسبت دروغه. البته به نظر من اگه تکرارم بشه باید بعضی از تنبهات هم باشه تو قضیه، اما اینکه تا میگی آقا میگن که برخورد علمی، آقا چه برخورد علمی؟ اینجور جاها باید مجاری قانون به نظر ما بزرگانی که میتونن، حال گاهی صدای بزرگان هم گوش کرده نمیشه تو اون جریان فیضیه، خب دوتا از مراجع برجسته انقلابی هم آمدند و ولی خب بعدش هم دیدید چی شد، هیچ اثری متره. ولی واقعا اونایی که من مجاری قانونن، مجاری قضاییان، به نظر ما تکرار میکنم عادلانه. هیچ کس هم نمیگه از رو احساس و ضوابط زیر پا گذاشته بشه. البته ما هم باید فضلا، بعضی از آقایان هم باید مواظب باشن، گاهی یه حرف زده میشه مجال به این حرفا داده میشه. آیا به نظر شما ما نباید ببینیم که یعنی هر حرف راست رو میشه زد یه سوال، هر حرف درستی رو هر زمانی میشه زد، هر حرفی رو هر کس در با هر مخاطبی میشه زد؟ قرآن میفرماید شما مسئول برداشت های دیگران از حرفاتونید. چیه؟ لا تقولوا راینا ولکن قولوا انظرنا، این آیه میدونید چی به من و شما میگه؟ میگه شما مسئول برداشت دیگران هستید از سخنانتون. بله، یه دفعه برداشت غیر عادی میکنه طرف، دیگران نمیکنن، این آدم خاصه، اون نه. برداشت غیر عادی ما مسئول نیستیم، ولی برداشت هایی که نوعی عرفیه ما مسئولیم. ولی ظاهرا بعضی ها بنا ندارن به این نکته توجه کنند. یادمون نره این حدیث امام هادی که لولا یبقا، بله حدیث من یبقا بعد غیبت قائمنا، تا آخر حدیث که نقش علما رو بیان میکنه. الحمدلله رب العالمین. خب چند کلمه هم راجع به فقهمون حداقل آغاز کنیم، حالا هر جا رسیدیم ختمش میکنیم. ببینید، بحث ما راجع به این بود که شما اگه خود ختمش کنید، راجع به این بود که ادعای عدم الخلاف از علما اگر شد چه کار باید کرد. دو سه روز فاصله شده، سه چهار روز آماده تو کنم برای فردا. بعضی ها دیدید موضع سلب مطلق داشتن، بعضی ها موضع ایجاب مطلق داشتن. ما هم یه راه میانه ای رو انتخاب کردیم. عرض کردیم که از نظر سقراط اگر ادعای اجماع شد، یه دفعه ما میخواییم سند قرار بدیم مثل صاحب ریاض، یه مسئله او هست میخوام ادعای اجماع مثلا شیخ طوسی رو سند قرار بدیم. ما اینجا چی گفتیم آقایان؟ گفتیم باید به اطمینان برسیم که اجماعی هست، و الا اگر شیخ مفید، شیخ صدوق بفرماید، شیخ طوسی بفرماید، چون علل قاعده است ما نمیتونیم بپذیریم. چنان که حالا اگر اجماع ثابت شد، این بحث رو دیگه نکرده بودیم، اگر اجماع ثابت شد از نظر کبرا آیا میشه اجماع رو قبول کرد یا نه؟ ما فضلا در قرآن این قید رو نمی کنیم، در استفاده از قرآن قید اطمینان، در استفاده از حدیث، حدیث معتبر ها، این قید رو نمی زنیم. اما در استفاده از اجماع و عقل این قید رو می زنیم که باید اگر میخواد به عنوان سند استفاده کنید باید اطمینان بیاره. صرف این که فقهای ما اجماع کنند و بعد بخوام به این اجماع فتوا بدیم مشکله. فضلا این حرف من رو در یه شکل دیگرش خاندیدا گذشته هم گفتن، البته نمیگم 100% اینا این همانی، ولی خیلی به هم نزدیک میشه، که میگن اجماع اگر مدرکی باشه اعتبار نداره، یا حتی بعضی گفتن اگر محتمل المدرک باشه. شنیدید دیگه، اجماع داریم که احتمال بدیم مدرکش فلان آیه قرآنه، فلان حدیثه، میگن این اجماع دیگه به درد نمیخوره، چون به ما هو دیگه برای ما اطمینان نمیاره. ولذا اگر رو دلیلش حرف داریم زمین میخوریم، یا احتمال میدیم مدرکش اینه، مدرکی که ما نمیپذیریم اگر این باشه بازم قبول نمیکنن. الان تقریبا اندیشه غالب همینه بعد از شیخ انصاری، تا قبل از شیخ این نبود، ولی از زمان آقای آخونده اینا به این سو رفته که میگن اجماع اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه نه. حالا ما اینو دوستان یه جور دیگه میگیم اگر اطمینان آور باشه. اینم به این خاطر میگم که بعضی وقتا اجماع مدرکیه، ولی مثلا به قدری قرص و محکمه که برای فقیه قرار میاره، برای فقیه قرار میاره. خب اگر بیاره قابل اعتناست. البته آخرین جمله، تمام اینا وقتیست که ما از اجماع بخوایم، بگید میبینم همراه من هستید، کارایی سندی. ولی اگر بخوام کارایی غیر سندی، مثلا میخوام اجماع رو تایید بیاریم، اجماع رو به عنوان جابر، جابر ضعف روایت، یا به عنوان مرجح بیاریم. در این جور جاها لازم نیست اجماع اطمینان آور باشه. اینجا اگر گمانم بیاره کفایت میکنه. میخواستم بگم گمان قوی که خیلی به صحبت حمله نشه، دیدم من عقیده ندارم بگم گمان قوی، گمانم بیاره کفایت میکنه. ما دوستان یه اصطلاحی داریم به نام خیر و طرق المیسره، نمیدونم برگه پیشتون هست یا نه، برگه 119 بله نیست هم. نمیدونم 118 شاید بوده این کلمه. این خیر و طرق المیسره که تو برگه 119 هست، این خیلی مطلب پشتشه که انشالله فردا، گرچه عذرخواهی میکنم برای بعضی از فضلای قدیمی تر ما شاید تکرار باشه، ولی حالا رعایت میکنم سریع رد میشیم. رو اصل خیر و طرق المیسره ما گاهی به گمانم عمل میکنیم، انشالله اگر عمری باشه تا فردا اینو من بیشتر توضیح میدم. فردا ببینید میریم راجع به اجماع محصل. آخه اینا همش اجماع منقول بود که دیگران نقل کنن. حالا اگر خودمون وقت گذاشتیم یه پایان‌نامه برداشتیم بنویسیم، یه وقت کلان گذاشتیم بریم نظر علما رو پیدا کنیم، میشه اجماع محصل دیگه. اون چه وضعیتی داره اونم عرض میکنم انشالله بحث بعدی. الحمدلله رب العالمین.